أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یکی از روایات دیگری را که در بحث استصحاب مطرح شده و روز تحصیلی قبل مطرح کردیم صحیحه عبدالله ابن سنان که شیخ تعبیر می کند یدل بر حجیت استصحاب فی خصوص مورده قال سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر انی عیر الزمی صوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیرده علی افاغسله قبل ان اصلی فیه افاغسله مقصود نیست که جایزه بشورم که اون که معلومه هر لباس پاکی رو به هر وقتی باشه جایزه شستنش یعنی آیا برام واجبه و لازمه و شرط بشورم قبل از اینکه نماز بخوانم فقال ابو عبدالله علیه السلام سل فیه ولا تغسله من اجل ذالک نه از این نظر لازم نیست بشوری لا تغسله نهی در مقام توهم وجوبه یعنی لازم نیست شستنش چرا؟ بسیار خوب مسئله رو جواب گفت تمام شد نه میتونی با اون لباس نماز بخونی و لازم نیست بشوی بعد امام تعلیل کرد فَإِنَّكَ عَرْتَهُ اِيَّاهُ وَهُوَ طَاهِرُ وَلَمْ تَسْتَيْقِنْ اَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُسَلِّي فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنْ اَنَّهُ نَجَّسَهُ روایت یک باب 74 نجاسات در رابطه با این روایت دو احتمال ابتداءً درش مطرحه بله لباسش پاک بود الان نمیدونه نجسه یا نه یه بحث این است که قاعده طهارت داری هر چیزی که شک بکنی طاهرون یا نجس ولو حالت سابقش هم ندود هیچ کاری هم بالت سابقش نداشته باشه همین الان که نمیدونی پاک یا نجس فهو لک طاهر کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر فعلا برات پاک قاعده طهارت مورد استناد باشی و این خارج عن الاستصحاب یه احتمال هم این که نه به عنوان استصحاب باشه چون خب لباس من پاک بود آریه دادم به زمی زمی که شرب خم میکنه و اکل خنزیر طبعا احتمال میدم آلوده به اینا شده باشی پس احتمال میدم نجس شده باشی با این احتمال چی کنم نه قبلا که یقینا طاهر بود استصحاب کن طهارت یقینی سابق را و حالا هم بنا بگذار بر طهارت این دو قاعده هر دو در اینجا قابل تطبیق ابتداء اما کدوم مراده شیخ می‌فرماید ظاهر روایت استصحاب چرا برای اینکه تو روایت در مقام جواب امام اضافه کرد تکرار کرد این مسئله را که اعرته ایاه و هو طاهر آریه دادی در حالی که طاهر بود امام رو حالت سابقه تکیه کرد تکیه رو این حالت سابقه یعین این که مراد امام در اینجا قاعده طهارت نیست قاعده طهارت کار به حالت سابقه نداره نیازی به گفتن این جمله نداشت اگر امام بدون گفتن این جمله میفرمود انک لم تستیقن انه نجسه فلا بأس ان تصلی فیه تا تستیقن انه نجسه، کافی بود برای بیان قاعده طهارت و جواب سوال و تعلیل جواب اون آقا. اما امام داره روی این فراز فانک عرته ایاه و هو طاهر، دستشو گرفت بردش به حالت سابقه، اون وقتی که بهش آریه دادی که پاک بود، اینو مفروض میگیره. چم نه، حالا خودت امام گفت یه وقتی شک داری از اول پاک بود یا نه، یا قبلا که بهش آریه دادیش نجس بود، حالا میپرسی نه، این مورد بحث نیست. مورد سوال تو جاییست که قبلا که بهش دادی پاک بود و با تکیه بر این مطلب یقینم به نجاست پیدا نکردی، پس باید بنابر طهارت بذاری. مادامی که یقین به نجاست نداری فهازا لیس الا الاستصحاب. تعبیر شیخ اینه که به وضوح دلالته علی ان البناء علی الطهاره و عدم وجوب غسله هو سبق طهارته و عدم العلم به ارتفاعها، ولو کان المستند قاعدت الطهاره لم یکن معنا لتعلیل الحکم به سبق الطهاره، نیازی به اون نداشت. چی داریم؟ اصالت طهاره، همین اصالت طهاره کاری به حالت سابقه نداره. هر جایی رو که الان بالفعل شک داشته باشی حالا پاک یا نجس، قاعده طهارت میگه پاک، کاری به حالت سابقه نداره. بله، بر اصل هر جایی رو که شک کنی، الان اول بار بهش برخورد کردی، یک لباسی رو، پارچه‌ای رو، شیئی رو، امثال اینا، نمیدونی، هیچ خبر از حالت سابقش هم نداری، نمیدونی پاک یا نجس، قاعده طهارت میگه بگو پاک. و واقعا خداوند متعال شرع مقدس اسلام چقدر به مردم لطف و مرحمت کرده با همین یه جعل قاعده طهارت، که اگر این نبود مشکلات زیادی در زندگی اسلامی پیدا می شد. چقدر کمک شده الی ماشاءالله، قابل احسانیست. قاعده طهارت کار به حال سابقه نداره. شیخ میگه نه، اینجا چون امام برد دست گذاشت رو حالت سابقه، نشون میده قاعده طهارت تنها مرادش نیست، نه اینجا استصحاب مراد. ابتدا عرض کردی در این مسئله هر دو قاعده، هم قاعده طهارت هم قاعده استصحاب، فی نفسه قابل تطبیقه. صحبت در اینه که امام در این روایت کدومشو داره میگه، قاعده طهارت را یا استصحاب را؟ با توجه به تکیه امام روی حالت سابقه نشون میده که داره امام استصحاب رو میگه، نه قاعده طهارت را. فلا وجه لو کان المستند قاعده الطهاره لم یکن معنا لتعلیل الحکم به سبق الطهاره. البته تعلیل به سبق طهاره تنها نشده، تعلیل شده به سبق طهاره و عدم العلم بالخلاف، عدم الاستیقان بالخلاف، اینم دنبالشه. این علت دو جزء داره. شیخ اینجا مورد نظرش اونی که دخالت در این استظهاره، این قسمت از تعلیله. لم یکن وجهون، برای اینکه این یه تیکه رو بگه، نه همونطور که از کده می آمد از اول می گفت این که تو الان شک داری درش و کافیست که بنای بر طهارت بگذاری، دیگه لزومی نداشت بگه عرفه و ایا و هو طاهر. این بیانشه. مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل به این بیان شیخ اشکال میکنه، میگه نه این اندازه که گفته اعرته ایا و هو طاهر این کافی نیست، برای ظهور در این مطلب و اینکه مفاد روایت را صرفاً استصحاب قرار بده مسلماً و قطعیش کنه، تعین پیدا کنه در استصحاب، نه، شاید علت بنایی بر طهارت همون عدم الاستیقانه بالنجاست، همینقدر که یقین به نجاست نداری، شک داری در نجاست، نفس و شک که در نجاست کافی است که بنای بر طهارت بگذاری. و اما اینی که ذکر کرده این جمله را، انک عرته ایاه و هو طاهر، لبیان تحقق حافی لعجل انها من خصوصیات حل منطبقت علیها، قضیه رو نقل کرده، تکرار کرده، مفروض سوال سائل رو تکرار کرده، مورد تحقق داشته، این خصوصیت درش، این خصوصیت رو ذکر کرده، لعجل انها من خصوصیات اون مورده که منطبق شده روایت بر او، لال خصوصیت فی خصوصیته، به تعبیر مرحوم آخوند گاهی در حالا چه کفایه چه حاشیه بر رسائل بدش نمیاد به صورت معمای کلماتی رو مشابه اونا بگه، لال خصوصیت فی خصوصیته، بله نه این خصوصیت نداشته، ولی در این حال واقعیت قضیه اینطور بوده. امام هم در مقام جواب واقعیت صورت سوال مسئله رو تکرار کرده، جواب گفته، ولی جوابش تکیه بر همون شک که چیزی دیگه نمیخواد. این اشکال مرحوم آخوند. میشود اضافه کرد بر این اشکال مرحوم آخوند و اون این که نه، در همین قاعده طهارت، قاعده طهارت در معلوم النجاسه که نمیاد که، ها در مشکوک، اون اندازه که این آقا سوال کرد دادم آریه چنین فلان بیسار اینها، بله نجاست جدیدش رو در شک داره، اما نجاست سابقا نداشته، اگه سابق داشت که این میشد معلوم و نجاسه قاعده طهارت نمیشد وارد بشه. پس برای این که در مورد این سوال قضیه شک در نجاست رو مفروض بگیره، نه صرفا این که آیا اون آقا نجسش کرد یا نکرد، شک در نجاست گاهی از نظر اینه که اون آقا نجسش کرد یا نکرد، گاهی از نظر اینه که نه قبلا نجس بود، آیا کسی اینو شسته یا نشسته. مثلا باید هر دو طرفش حل بشه، یعنی شک تثبیت بشه، قاعده طهارته، میخواد بگه اذا شککت فهم نعلت طهاره مثلا مطلقا، اما شککت رو میخواد تطبیق کنه با این مورد سوال. بسیار خوب آقای عبدالله ابن سنان، تو وقتی آریه دادی اون وقت که نجس بود یا نبود؟ اگه اون وقت نجس بودم که نجسه؟ نه اون وقت نجس نبود. پس اینی که عرتهو ایاه و هو طاهر برای رفع این احتماله که سابقه نجاست نداشت، نه تکیه بر سابقه نجاست طهارتش، برای همینی که شک الان را بالفعل کنه، شک را مستقر کنه. بتونیم بر حرف مرحوم آخوند این اضافه و تکمیله رو بزنیم و با این شکل نه دیگه روایت دلالتش بر استصحاب تام نمیشه، احتمال اینکه این بحث روایت در مقام بیان قاعده طهارت باشد، این احتمال جاری ساری است، میشود این رو گفت. این اشکال در این حال می شود از مرحوم شیخ دفاع کرد در قبال احتمال مرحوم آخوند و احتمالی که تأیید کردیم اخیراً. نه، در اصل قضیه در یک چنین مسئله ای بله این دو احتمال هست واقعیت قضیه. ولی جواب امام با این دو احتمال نمیخونه. یه مسئله ثبوتن در یه فرضی، این افترین فرضا رو ثبوتن تصویر کنیم، یه مطلبه. یه مطلب این است که بیان امام با کدوم میخونه. امام اگر میخواست بره رو صورت تثبیت شک از قبل، شک که در نجاست، این مفروض سوال سائل بود. در سوال سائل فرض شده بود. چرا؟ برای اینکه راوی مثلا عبدالله ابن سنانه یا پدر عبدالله ابن سنان، سنان خب میدونه که با لباسی که نجسه و یقین داره نجسه که نمیشه نماز خوند، این سوال نمی کرد. این سوال وقتی خدمت امام مطرح می شود با این مقدمه که این لباس را به یک ذمی به اصطلاح آریه دادم، ذمی که با این گونه نجاست ها سر و کار داره، حالا بشورم یا نشویم، برای چی؟ با علم به نجاست که نمی خونه. با شک این لا یساعد و انما فرض شک، کأنه سائل داره صراحتا میگه آقا من الان شک دارم که این لباس پاکه یا نجس. اینو در فرض سوالش فرض کرد، و الا لولا شک جای سوال نبود. احتمال داده نمی شود که مثل سنان بیاد سوال کنه در حالی که یقین داره به نجاست، کمون که یقین به طهارت هم اگر داشته باشه جای سوال نداشت که حالا بشورم یا نشویم. این سوال مال مورد شک. پس فرض شک در سوال سائل ظاهرون مبانون. امام فرمود نه، با این شک لازم نیست بشود. بعدم تعلیل کرد. اما وقتی میاد تعلیل کنه میگه اعرته ایاه و هو طاهر، اینو برای چی میگه؟ اینو برای چی میگه؟ خلاصه دو وجه احتمالی که گذشت، حالا بیان مرحوم آخون یا به بیان اضافه، برای اینه که بگیم امام میخواست شک رو بیان کنه و فرض بگیره. میگیم فرضش فرض گرفته بود، سوال سائل مفروضش در شک بود، نیاز نداشت که امام دو مرتبه این شک رو تحلیل کنه، بگه ها تو توجه داشته باش شک داری. اون معلومه اصلا مرادش سوال مورد شک بود، نه با علم به نجاست احتمال میداد که بیاد سوال بکنه و نه با علم به طهارت. پس بر چی سوال میکنه آقای سنان و عبدالله ابن سنان نقل میکنه که انا حاضر؟ جای شک رو. بنابراین فرض راوی معلوم بوده جاش شکه، و در این فرض امام در مقام تعلیل این فراز را، این مقدمه را، اعرته ایاه و هو طاهر ذکر میکنه. ظاهرش اینه که این مقدمه دخیل فی المطلب، دخالتش اینه که این میشه موضوع استصحاب. حالت سابقه یقینی، بله الان شک داری، حالت سابقهش طهارت بوده، استصحاب کن تا وقتی که یقینی به خلاف پیدا کن. بنابراین میبینیم حرف شیخ که میگه واضح و دلاله است بر این که این موردش استصحاب بیان امام به جاست. این تشکیکاتی که نه صرفا برای بیان قضیه خارجیه و اینها، این مناسب با سوال و جواب در روایت نیست. بله میمونه یک جمله. شیخ در این حال که جازمه به اینه که بله مورد روایت استصحابه، و این رو جازمن میگه، اما در این حال میگه فی خصوص مورده، دلیل بر حجیت استصحاب در مورد خودش، لباسی که پاک بوده حالا نمیدونی به علتی نجس شده یا نه، ولو علت نجاستش قریب باشه، نزدیک باشه، عرفن شدنی خون به اصطلاح عادی باشه، در این حال نه بنا بگذار بر طهارت در خصوص خودش بل استصحاب. اما میشود از این یک قاعده عمومی استفاده کرد یا نه؟ شیخ کنه مفروض گرفته که نه، این از ادله عامه نمیشود، فی خصوص مورده، فی خصوص مورده تعبیر شیخ اینه. چرا؟ چرا بگیم فی خصوص مورده؟ نه، میتونیم بگیم این روایت یدل بر حجیت استصحاب عموماً، کل ما کان علا یقین فشک. چرا؟ چه بیان؟ این جمله را امام با لسان تعلیل گفت، فإنک اعرته ایاه و هو طاهر فلیس کذا. تعلیل هر جا پیش آمد کرد باید تعلیل به یک امر ارتکازی قابل قبول برای مخاطب باشه، بلا تعبد که قبول تعلیل نمیشه. اگه بخوای تعبدم بگی در این مورد این چنینه، این همون جمله اول کافی بود؟ نه، لیس لک ان تغتسلوا، لیس علیک، لازم نیست، نه لازم نیست، خلاص تعبد شد دیگه، تعلیل بر چی؟ تعلیل به قول خودمونیه برای اینکه خوب شیر فهمت کنه، یعنی تو رو توجه بده به یک قاعده ای که در ارتکاز خودت او رو درک میکنی و این یکی از مصادیقشه. فهون قاعده لیس الا الاستصحاب فرض کردید، مدلول روایت هم استصحابه، پس معلوم میشه که خود استصحاب کلیتاً یه قاعده ارتکازی است که اینجا علت قرار گرفته. یه قاعده ارتکازی مال مورد خاص نیست، ما در مورد طهارت و نجاست در صبح و مثلا این مورد خاص که ارتکاز عمومی نداریم، این ارتکازات روی مسائل عامه. بنابراین وقتی که این جمله در مقام تعلیل، خود شیخ هم در اصل استدلالش به همین لسان تعلیلش تکیه کرد، ولو کان المستند قاعدت و تاره لم یکن معنا لتعلیل الحکم به سبق به تاره. بحث تعلیله، تعلیل باید به یک امر ارتکازی قابل فهم برای مخاطب بوده باشد، و وقتی شده امر ارتکازی، امر ارتکازی عام، اختصاص به مورد دون مورد نداره. بنابراین نه، با توجه به این نکته و زمیم این نکته میگیم این روایت از روایاتی است که یدل بر حجیت استصحاب مطلقا همه جا. این درباره این روایت صحیح عبدالله بن سلام. این روایت هم بحثش تمام. روایت دیگری داریم، روایت مشهور، ولو در اینجا خب ابعاد مختلفی پیدا کرده بحثش. موثقه عمار، روایت چارم باب 37 نجاسات در وسائل، فی حدیث صدر زید داره، قال کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فإذا علم تفق فقط قذر و ما لم تعلم فليس عليك. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. این همون روایتی است که اشتهر علی الالسن کل شیء طاهر حتی تعرف انه قذر. به اون لسان نداریم روایت ولی اون مشهور اون چنین شده کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این لسانو نداریم. بله نه، اونی که هست این روایته، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. این صدر روایت به جاش اونطور مشهور شده، دنبالش هم اینه فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیک، یعنی فلیس علیک بعثون مثلا یا مثالی. عبارت رو خوب حفظ کنیم، صدر و ذیل روایت رو. این روایت چی میخواد بگه؟ مدلول این روایت چیه؟ اولا یادآور بشیم تصوراتی که هست، فرضیه هایی که میشود در معنای این روایت مطرح کرد، کلن در باب طهارت و نجاست یه بحث طهارت و نجاست واقعی داریم، کتاب الطهاره لابلاش میاد نجاسات، بول نجسون، قائد نجسون، دم نجسون، نمیدونم میت نجسون، این نجاساتی که شمرده میشه 1، 2، 3، 4، 5، 10 تا مثلا. اینا یه چیزهاییست که واقعا نجسون. در مقابلش چیزهای دیگه نه، واقعا غیر از اینها واقعا طاهرون. یه بحث طهارت و نجاست واقعیست، واقعی یعنی خارج از علم و جهل و شک و نسیان و خارج از اینها، واقعیت قضیه. یه چیزهایی رو شاره جعل نجسم انه قذرون، یه چیزهایی رو نه طاهرون. یه طهارت واقعی داریم، یه طهارت داریم عند شک، چیزی که طاهر بود حالا نمیدونم نجس شد به ملاقات با نجاست یا نه، میگم طاهرون. این طاهرون میشه طهارت استصحابی، کان طاهرن ثم شککنا فی طهارته، احتمال میدم ملاقات با نجاست یا غیر ذالک، میگیم طاهرون. این میشه طهارت ظاهری، طهارت ظاهری استصحابی، اینم طاهرون. یه طهارت هم داریم، طهارت قاعده‌ای، شک میکنم که این از این جسم از اوناییست که طاهره شاره قرار داده یا از قسم نجسه. این گوشت میتتون او مزکا، طاهرون او نجس، یا این دست یا این لباس طاهرون یا نجس. الان نمیدونم حالت سابقش هم نمیدونم، الان بهش برخورد کردم توی بیابان، توی سفر، توی جایی، اولین بار به این جسم، نمیدونم طاهرون او نجس، میگید طاهرون. اینو بهش بگیم طهارت ظاهری قاعده‌ای، یه دونو قاعده طهارت. قاعده طهارت نظر به حالت سابقه نداره، به خلاف استصحاب که استمرار حالت سابق است. بله آقا؟ بله بله، هر دوشون رو حکم ظاهری محصول میشن. بله، این سه تا هر سه جا در هر تصویر صحیحه، بگیم و طاهرون بر طاهر. حالا ما این جمله رو داریم، کل شیء طاهر، کل شیء طاهر، این چی رو میخواد بیان کنه؟ کل شیء طاهر آیا میخواد حکم واقعی رو بگه همه اشیا طاهر است؟ بعد تخصیص میخوره الا البول الا القائد الا الدم الا المنی. خب افش ده مورد تخصیص خورده، در این ده مورد در مقابل صدها مورد، هزارها مورد اشیاء دیگر، به اصطلاح اجسام دیگر، چیزهای دیگر، چه اشکالی بود یه کلیتی بیان شده باشه؟ این یک، یه احتمال. یه احتمال اینه که نه، میخواد قاعده استصحاب رو بگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، تا اون زمان استصحاب کن طهارتش رو تا وقتی که علم به خلاف پیدا کنی. اینم یه احتمال. یه احتمال این که نه، میخواد قاعده طهارت رو بگه کل شیء طاهر حتی تعرف انه قذر، یعنی کل شیء لم تعلم انه قذر فهو طاهر، همینقدر که علم به نجاستش نداری طاهرون، کاری هم ندارم به حالت سابقه و غیر سابقه. این میشه چی؟ قاعده طهارت. این سه احتمال روایت کدومو میخواد بگه؟ تازه منحصر نیست در این احتمالات از نظر فقهی، نه بیش از اینه. ممکنه بیاید بگید که شما دونه دونه ماده حساب کردید، نه، ممکنه این روایت هم قاعده استصحاب رو بخواد بگه هم قاعده طهارت رو، هر دو رو. این میشه احتمال چهارم. ممکنه بیاید بگید آقا نه، هر سه را، هم طهارت واقعیه، هم قاعده استصحاب، هم قاعده طهارت، همین یه روایت با لسان کوتاهش هر سه حکم رو میخواد بیان بکنه، در این حال که این احکام در مراتب مختلف، در مرتبه واحد هم نیست. ولذا بعدها خب علم طهارت واقعیه که جای شک نیست، بعد میرسیم اگر شک شد استصحاب، حاکمون بر قاعده طهارت، رتبه بعدش قاعده طهارته، با تفاوت رتبه‌ای که بین اینا هست، در این حال این روایت داره هر سه رو بیان میکنه. قول پنجمی که در مسئله هست، نه قاعده طهارت و طهارت واقعیه، استصحاب نیست تو این روایت. قول به اصطلاح هفتم، قاعده استصحاب، یا قول چندم شد؟ بله بله، ششم، نه ششم که خوندیم، این هفتم میشه. بله هفتم، قاعده استصحاب و طهارت واقعیه. در هر حال حالا به طور اجمال دونه دونه اونا، یکیشون فقط همون یه معنا مراده، کاری به اونای دیگه نداره، یا نه میشود معناها رو جمع کرد، مختلط بین این معانی، یعنی جامع بین این معانی، یا نه به عنوان جامع دلالت بکنند به فقرات مختلفش بر هر کدام از اینها. این احتمالاتی که در این روایت، و حالا کدوم صحیحه های صبحانی؟ ها؟ الحمدلله. این سؤال حالا فعلا مرحوم شیخ علیه الرحمه بیان طولانی داره، باید اشاره کنیم. بعد بیان مرحوم آخوند در کفایه و در حاشیه، و بعد اون چی که ناظرین بعد از مرحوم آخوند و دیگران گفتن او یمکنن یقال، تا ببینیم در مجموع در این روایت شریفه به چه نتیجه میرسیم. بله سندش هم معتبرون، موثقه اماره، سند معتبرون، اما حالا روایت مفادش چه خواهد شد؟ بله در مقابل قذر، بله معنی پاکی. بله که چی؟ بله بله نداریم در اصطلاح چیزای روایی نداریم اینطور. اونی که داریم همین روایت. بله حالا عنوان یک مرسله به حساب بیاد شاید، ولی اونی که مسند داریم و سند داره یعنی موثق است، این روایت است که عرض کرد. شیخ می فرماید این روایت ناظر به طهارت واقعی نیست. یکیش رو بذاریم کنار، مراد از این روایت از طهارت در این روایت طهارت واقعی اشیا نیست، خلافاً لصاحب الحدائق. صاحب حدائق میگه اصلا ظاهرش طهارت واقعیه، برای اینکه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. قذر چیه؟ که آیت واقع شده تعلم انه قذر، یعنی تعلم به واقعیت قذارت دیگه. پس قذرش قذر واقعیه. صاحب حدائق بگه پس باید نظیفش هم نظیف واقعی باشه. به قرینه مقابله با اون کلمه بعد کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، اون تعلم انه قذر اذا علمت انه قذر قذرون واقعا، پس در مقابلش هم به قرینه تقابل نظیف میشه نظیف واقعی. صاحب حدائق گفته مراد از این روایت بیان حکم طهارت واقعی اشیاء است. همه اشیاء را خداوند طاهر خلق فرموده مگر یه مواردی رو که استثناء زده بدونی اون چنا، مگر اونایی که قذرون واقعا، حتی تعلم انه قذر یعنی قذرون واقعا، که انه فرموده کل اشیا طاهرون الا نجاسات دهگانه. صاحب حدائق اینطور میگه. مرحوم شیخ میگه نه این حرف درست نیست، ناظر به حکم واقعی نیست. چرا؟ برای اینکه طهارت واقعی مغیای به علم نمیشه. اگر گفته بود کل شیء طاهر الا نجاسات مثلا فلان، الا ما یبین، الا موارد خاص مثلا، اون بله میشد کل طاهر طاهر واقعی. یا میگو ان کل شائن کل شیء طاهر الا ما جعل نجسا، بله این میشه طهارت واقعی. اما اینجا گفته حتی تعلم انه قذر، علم به قذارت پیدا کنی. نه خیلی وقتا ممکنه چیزی واقعا قذر باشه و تو علم به قذارت نداری، علم نداری. علم نمیتواند غایت حکم واقعی بوده باشد، نه علم طریقی و نه علم موضوعی. شیخ دقت میکنه، اگر بخوایم علم رو غایت قرار بدیم، علم طریقی غایت قرار بدیم یا علم موضوعی غایت قرار بدیم؟ اگر علم طریقی غایت باشه، حالا قطع نظر از این که خلاف ظاهره، غایت واقع که علم نیست، علاوه بر این لازم میاد یه امر غیر معقولی ثبوتن و لغو عرفن، لان معناه اخذ و عدم احد و زدین او نقیزه فی موضوع الاخر. چی پاکه؟ اونی که نجس نیست، اون که لغوه. چی پاکه؟ طریقتا علمم طریقیه. اونی که واقعا نجس نیست، این اولا لغوان عرفن. چیچی واقعا اول کلام چی دست من دادی؟ ثانیا غیر معقول ثبوتن، داری حکم ثبوتی رو بیان میکنی. در واقع چیزی که پاکه اونیست که نجس نباشه. اونی که نجس نباشه، خب این مستلزمون به اصطلاح اینه که احد و زدین در چیز دیگری اخذ شده باشه، در عدم دیگری اخذ شده، در طهارت این عدم نجاست واقعی. این محالون در جهل. و اگر بگید نه این علم موضوعیاً دخالت داره نه طریقیاً، اینم مستلزم لدور المحال، مستلزم دوره. برای چه؟ برای این که تا جعل نجاست و طهارت نشده باشه که بسی شک نمیاد، تا علم درش اخذ بشه. علم به یک حکم مترتبون رتبتن از اصل حکم، باید ابتدای حکمی واقعا جعل شده باشه، بعد در رتبه بعد بحث علم و جهلش میاد. اون وقت اگر علمش اخذ شده باشه در موضوع نجاست، یعنی چیزی رو که میدونی نجسون نجسون، این دوره. چیزی که میدونی نجسون نجسون، تا نمیدونی چی؟ که نجس نیست. پس بنابراین این هیچ وقت نجاستی به وجود نمیاد، دورون محال. پس نمیتواند نجاست واقعی مقیای به علم باشه، نه علم به صورت طریقی و نه علم به صورت موضوعی. علاوه بر این که مضافن الی انه خلاف ارتکاز عرفه، عرف ابا میکنه از اینکه احکام واقعیه به ارتبار علم و جهل تفاوت بکنه. این بحث مفصلش و دقیقش در اول بحث قبل مرحوم آقای آخوند در اونجا این کلمه که لا یمکن اخذ القطع به حکم فی موضوعه، اونجا خب این بحث به صورت مفصل مطرح میشه. همین اشکالاتی رو که اینجا شیخ مهم میگه، حکم اگر علم طریقی باشه چه محظوراتی پیدا میکنه، علم موضوعی باشه چه محظوراتی، بحثش در اونجا. بنابراین شیخ میگه با این استدلال نه، نمیشود این عبارت ناظر به حکم واقعی جعل طهارت للاشیا باشه، کل شیء طاهر، نظیر تعبیری که حالا تو بهاییات بیانشون دارن که کل الاشیا قسل فی البحر نمیدونم فلان، همه چیز طاهرون از اینجا گرفتن به این معنا. نه، اینا به عنوان حکم واقعی نیست. و یتردد الامر بین این که استصحاب مراد باشه یا قاعده طهارت مراد باشه یا هر دوشون مراد باشه دیگه. طبعا اون احتمالات دیگر، هر سه مراد بودن یا دوتای قاعده طهارت و حکم واقعی، اینا منتفی میشه با این بیان اول شیخ. اون وقت ببینیم در بین اون دوتا دوران بین قاعده طهارت و استصحاب آیا معینی داریم در این روایت یا معینی نداریم. انشاءالله فردا بیاری خدا. Thank you.